أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. بحثی که در این محضر مبارک ارائه خواهد شد تحت عنوان نظامسازی اسلامی لازمه تفقه جامع در دین. تفقه جامع در دین الهی ما رو به این حقیقت رهنمون می شود که خداوند تبارک و تعالی دین رو به صورتی جامع برای دربر گرفتن همه زندگی فرو فرستاده و مطلوب الهی تدین کل حیات هست. فراگیری و دربرگیرندگی دین نسبت به زندگی و جامعیت اون ناظر به حیات که از رهگذر تفقه جامع کشف میشه شامل دو بعد افقی و عمودی است. جامعیت ناظر به حیات در بعد افقی عبارت است از شمول نسبت به همه ساحات، اجزا و زوایای حیات بشر، و جامعیت ناظر به حیات در بعد عمودی عبارت است از شمول نسبت به همه سطوح و طبقات حیات بشر، اعم از فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومی و تمدنی. خب واضح است که حاصل ضرب این دو بعد، یعنی بعد افقی و عمودی در یکدیگر، گستره بیکران و نامحدود زندگی انسان رو فرا میگیرد. پس اون چه مطلوب هست و با تفقه جامع به دست میاد تدین حیات یا دین مداری انسان در تمامی ساحات و سطوح زندگی است. منظور از ساحات حیات یعنی همون بعد افقی زندگی، عرصه هایی مثل امرار معاش و کسب و کار، خورد و خوراک، پوشش، امنیت، بهداشت و سلامت، مسکن، آداب و رسوم، تعلیم و تربیت، مدیریت، سیاست، جنگ و صلح و غیره است. اینا جنبه افقی زندگی هست، عرصه های مختلف، اجزا، زوایای زندگی بشر هست. اما سطوح حیات که همون بعد عمودی زندگی باشد، مراد همون پنج سطح فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومی و تمدنی هست. اینا سطوح پنجگانه زندگی بشر هست. اگر ما در پی تحقیق در همه دین برای تحقق در همه زندگی هستیم، یعنی اولا همه دین رو لحاظ می کنیم، نه بخشی از اون رو، نه فقط احکام شریعت، اخلاق هم مد نظر ماست، نه فقط احکام و اخلاق بلکه پشتوانه اینها عقاید هستش. اگر همه دین، عقاید، معارف، احکام شریعت، اخلاق، همه اینها رو مد نظر داریم، اون هم مرادمون، غایتمون این هست که این دین که تحقیق شد و به دست آمد و کشف شد در همه زندگی تحقق پیدا کند. تحقیق در همه دین ناظر به تحقق در همه زندگی، این همون امریز که در نظریه تفقه جامع هم مطرح هست. باید بدونیم که تحقق دین در سطح اجتماعی، حکومتی و تمدنی بدون نظام سازی میسر نیست. در حقیقت ابزار تجلی اندیشه در عرصه اجتماع وجود ساختارهای کلان و نظامهای اجتماعی است. اساساً هر اندیشه، نظر و نظریه‌ای که ناظر به حوزه عمومی و جامعه باشه تا لباس حاکمیت بتن نکنه و به نوعی قدرت تولید نکنه، یه مفهومی محصور در فضای ذهن که ما به اضاء خارجی پیدا نمی‌کنه، تحقق پیدا نمی‌کنه، عملیاتی نمی‌شه. برای پوشیدن ردای حاکمیت هم ضروری ترین اقدام این است که اون اندیشه، نظر و نظریه در قالب یک سامانه و الگوی اجرایی منظم و منسجم عرضه بشه. خب ما در اینجا سخن از نظام و نظام سازی داریم. خب طبیعتاً باید ولو به نحو حد اقلی تلقی خودمون رو از این مطرح بکنیم که ببینیم که چی داریم میگیم. گاهی اوقات میشود که بحث ها به حسب عنوان همه حول یه محوره، لکن تلقی ها متفاوت از اون محور، لذا هر بخشی یک سمتی حرکت میکنه. نظام، مراد از نظام چیست؟ به شکل کلی مراد از نظام چیست؟ مجموعی از اجزا و عناصر مرتبط که برای دستیابی به برایندی مشخص به صورتی منظم و همفضا عمل میکنند رو ما میگیم نظام. چنین مجموعی از اجزا و عناصر رو در فارسی ساختار هم میگیم، در عربی نظام مثلا میگیم، در انگلیسی سیستم گفته میشود. نظام به یک چارچوب و ساختار منظم و هدفمند میگن که و تعریفی که میشه ازش ارائه کرد مخصوصا از یک نظام اجتماعی اینطور هست که الگوی متشکل از مجموعه منظم، هماهنگ، منسجم و به هم پیوسته از باورها و ارزشها برای سامان بخشی به بعدی از ابعاد زندگی اجتماعی در راستای دستیابی به هدفی مشخص. خب این نظام ارکانی هم داره. ما حداقل 4 رکن رو به عنوان ارکان بفرمایید که نظام و اجزای رئیسه و اجزای اصلی نظام میتوانیم ذکر کنیم که از مقدمات اصلی هر نظام هستند. 1 اجزا، 2 ارتباط، 3 نظم و تنظیم و 4 هدف مشترک. اولا یک اجزا و عناصری باید لحاظ بشود، ثانیاً باید بین اینها که ارتباطی دیده بشه، ثالثاً این که این ارتباط یک ارتباط منظم نظمی برش حاکمه، و رابعاً این که این اجزاء مرتبط منظم اینها یه هدف خاصی رو دنبال میکنند، در پی یک هدف خاصی هستن. اینا میشن ارکان نظام. جوهره نظام روابط منظم، البته تابع الگوی خاص، بین اجزاء. از این جوهره نظامه، یعنی روابط منظم تابع یک الگوی خاص در میان اجزا. البته از محضرتون که این جوهره نظام هست. حالا نظام سازی چیه؟ به ایجاد چنین مجموعهی با اون ارکانی که عرض کردیم، با اون جوهرهی که اشاره کردیم، ایجاد چنین مجموعهی نظام سازی یا ساختارسازی هستش. تعیین هدف، تعیین راهبرد دستیابی به هدف، مشخص کردن عوامل و عناصری که در رسیدن به هدف مورد نظر باید به کار گرفته بشن، ترسیم ارتباطات میان عوامل و عناصر به نحوی که بتونن به شکل همفضا و با تعاون و مکمل به فعالیت و نقش آفرینی بپردازن، تعیین وزن و جایگاه هر عنصر در ارتباط به عناصر دیگر و در کل مجموعه، تعیین سلسله مراتب و روابط طولی و عرضی بین عناصر، تعیین کارویژه هر جزء، وظیفه هر جزء چیه؟ تعیین کارویژه هر جزء و هر بخشی از اجزا، مشخص کردن عناصر و عوامل جایگزین در صورت نیاز. اگر یه عنصری به هر دلیل خراب شد، از دور خارج شد، در مسائل اجتماعی، در نظام‌های اجتماعی، اگر یه شخصی نتوانست به کارش ادامه بده یا یک مجموعه نتوانستن به کار خودشون ادامه بدن یا کارشون ضعیف بود، اشکال پیدا کرد، عنصر جایگزین چی هستش؟ مشخص کردن عناصر و عوامل جایگزین در صورت نیاز و امور دیگری از این قبیل، اینها اموری که در نظام سازی به انجام میرسه. بر این اساس نظام سازی عبارت است از طراحی و ایجاد چنین الگویی. از همین تعبیر طراحی و ایجاد من میخوام این نکته رو استفاده کنم که نظام و نظام سازی در دو ساحت نظر و عمل قابل طرحه. نظام در مقام نظر و بحث علمی طرح و الگوی مجموعه ای از اجزا و عناصر مرتبط هست که برای دستیابی به برایندی مشخص به صورتی منظم و همفضا عمل میکنند. خب فرض بفرمایید که شهید صدر علیه الرحمه ایشان در کتاب اقتصادونا نظام سازی کرده، نظام سازی در حوزه اقتصاد. فرض بفرمایید که مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ایشان در بحث‌های ولایت فقیهشون در سال 1348 در نجف اشرف، ایشون در اون جلساتی که داشتن، بحثایی که در باب حکومت اسلامی داشتن، یه نظام سازی کردن در عرصه سیاست و حکومت. البته آیت الله شهید صدر رضوان الله تعالی علیه ایشون هم در حوزه سیاست نظام سازی کردن، بحث‌های مختلفشون از جمله در الاسلام یقود الحیات و آثار دیگرشون. اما حالا مراد من هست که هر کدوم از این بزرگواران
اینا نظام سازی کردن، نظام رو مطرح کردن، حالا قبل از نظام سازی نظام رو مطرح کردن، اما در مقام نظر و بحث علمی. این اگر مرحوم امام این توفیق رو پیدا نمی کرد که انقلاب بکند و مثلا جمهوری اسلامی تشکیل بده، این در حد یک نظر باقی میموند، در حد یک بحث علمی باقی میموند، در کتاب، در کتاب باقی میموند. این فرصت برایشون پیش نمی آمد که این رو عملا به اجرا در بیارن، در حد یک بحث علمی بود و تمام میشد. شهید صدر علیه الرحمه که در زمان حیات مبارک خودشون این فرصت برایشون فراهم نشد که بتوانند حکومت تشکیل بدهند و مثلا فرض کنید که اون اقتصاد مورد نظر خودشون رو اجرا بکنن در کشوری که حالا در کشور عراق یا حجر که بالاخره این رو اجرا کنن عملا بعد نظارت خودشون اجرا بشود. خب بحث ایشون در کتاب موند، گرچه حالا بعد از شهادت ایشون از این بحث استفاده شد، در زمان حیات ایشون هم البته استفاده شد، در کشورهای مختلف مورد عنایت قرار گرفت، یا همون البنک لا ربوی فی الاسلام مثلا مورد استفاده قرار گرفت. اما به هر تقدیر حالا اون شکلی که نظام اسلامی به شکل فراگیر شکل بگیره، خب این میشه نظام در مقام نظر و بحث علمی، طرح و الگوی مجموعه از اجزا و عناصر مرتبط که برای دستیابی به برایندی مشخص به صورتی منظم و همفضا عمل میکنند. این میشه در مقام نظر و بحث علمی. اما نظام در مقام تحقق بیرونی و عملیاتی شدن چطور؟ وجود خارجی مجموعه از اجزا و عناصر، وجود خارجی مجموعه از اجزا و عناصر مرتبط که برای دستیابی به برایندی مشخص به صورت منظم و همفضا عمل میکنن. من حالا اسم الاسلام یا قود الحیات رو آوردم اینا رو اشاره بکنم. فرض بفرمایید که شهید صدر علیه الرحمه در اون الاسلام یا قود الحیات، در اون قسمتی که درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی بحث دارن، ایشون اونجا یه نظام سازی حکومتی و سیاسی انجام بده. اساسا قوانین اساسی کشورها اینها بیانگر نظام سیاسی اون کشور هاست، هر کشوری که قانون اساسی دارد. حالا کشورهایی که قانون اساسی ندارن مثل بریتانیا، انگلستان که قانون اساسی ندارد بلکه همون روال ها و رویه ها رو مورد توجه قرار میدن، اونم به نوعی میشود توی قانون اساسی نانوشته هستش. به هر حال قوانین اساسی اینها در حقیقت بیانگر نظام سیاسی و حکومتی هر کشور هستن. ساختار این حکومت چجوری باشد، ریاستی باشد، پارلمانی باشد، اجزای حکومت چه به چه نحوی کار بکنن، چیزهای از این قبیل. خب شهید صدر الاسلام یقود الحیات آمده نظام سیاسی و حکومتی مورد نظر خودشون مطرح کرده و سواران و معظم میدانند که همون نوشته شهید صدر مبنای اصلی نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واقع شد. یعنی اگر کسی یک بررسی تطبیقی بکنه خیلی روشن متوجه میشه. حالا اونایی که ندیدن و تطبیق نکردن شاید باورش براشون سخت باشه، اما اگر انسان ببیند هر دو رو، مخصوصا قانون اساسی اول رو، گرچه در تغییرات قانون اساسی من عرض کنم جالب است در تغییر قانون اساسی در سال 68 باز بعد نکاتی که شهید صدر در الاسلام یقود الحیات گفته بود و در قانون اساسی اول رعایت نشده بود در اونجا آمد به رعایت شده. اینم عرض کنم حالا فرق نمی کنه، بعد در تطبیقی انسان نگاه کنه میبینن که بسیار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متأثر از اون چیزی است که این علامه فهامه و نابغه مجاهد به رشته تألیف در آوردن. خب نظام سازی در مقام نظر و بحث علمی چیه؟ طراحی الگوی مجموعه مرتبط و منظم از اجزا و عناصر که برای دستیابی به برایندی مشخص به صورتی متعاون و همافزا عمل میکنند. نظام سازی در مقام تحقق بیرونی و عملیاتی شدن چی هست؟ ایجاد خارجی، ایجاد عینی، تحقق بیرونی، ایجاد ارتباط میان مجموعی از اجزا و عناصر که برای دسته برایندی مشخص به صورت منظم و همفضا عمل میکنن. فرض فرمایید اگر ما گفتیم که هدف غایی از تشکیل حکومت اسلامی این است که تحقق کلمت الله هی العلیا، کلمت الله هی العلیا رو ما تحقق اجتماعی بهش بدیم، الاسلام یعلو ولا یعلا علیه رو ما تحقق اجتماعی بهش بدیم، تکوینا الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، تکوینا کلمت الله هی العلیا. اما تشریعا در مقام تحقق اجتماعی این نیازمند تلاشه، نیازمند کوششه، نیازمنده که انبیاء بیان، اولیاء بیان، ائمه بیان، صلحا بیان، همه تلاش بکنن، کوشش بکنن، انسانها، مؤمنین همه تلاش بکنن تا این تحقق اجتماعی پیدا کنه. بله در مقام واقع، در مقام حقیقت ثبوتا تکمیلا کلمت الله هی العلیا، الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اما در مقام عمل تحقق با این تحقق اجتماعی باید بهش بدیم و تلاش بکنیم، کوشش بکنیم. خب اگر بتونیم در یک مجموعه انسانی و یا غیر انسانی، حتی مجموعه از ابزار، آلات و وسایل مکانیکی، فرقی نمی‌کنه، نظام همه جا هست. خود این دستای مقابل من هست، یه نظامه، ماشین یه نظام هست، هر چیزی من یه سیستم دیگه، یه نظام هستش. اگر بتوانیم در یک مجموعه انسانی و یا غیر انسانی چارچوب و ساختاری منظم، مرتب و منسجم طراحی بکنیم و برقرار بکنیم که نیل به هدفی مشخص و نتیجه مطلوب رو ممکن بکنه، اونگاه میتونیم بگیم که دست به نظام سازی و نظام پردازی در اون مجموعه زدیم. هر جامعه متمدن بشری به نظام سازی در حوزه ها و عرصه های متنوعی نیاز داره، که از جمله حوزه های احتیاج یک جامعه به نظام سازی، نظام پردازی و ایجاد سامانه میشود حوزه هایی مثل فرهنگ، تعلیم و تربیت، خانواده، اقتصاد، سیاست، روابط بین الملل، حقوق، امنیت، سلامت، رسانه و غیره اشاره کرد. گرچه چهار حوزه هستند که اینا در واقع اون نظام های اصلی ساخته می شود، حوزه اجتماع، حوزه اقتصاد، حوزه سیاست و حوزه فرهنگ، اینا چهار نظام اصلی در هر جامعه ای هستند. خب پس یه بار دیگه عرض بکنم برای دوستانی که حالا احیانا یادداشت میکنن، حوزه فرهنگ، حوزه اجتماع، حوزه اقتصاد و حوزه سیاست، اینا چهار نظام اصلی هستند که ساخته میشن. سایر انظمه، سایر نظام، سایر نظام ها اینا ذیل این قرار میگیرند. به نوعی ما یک کلان نظام داریم، یه زیر نظام داریم که مثلا فرض بفرمایید که نظام تعلیم و تربیت از زیر نظام های نظام فرهنگه، نظام و ثقافه، زیر نظامش میشه نظام تعلیم و تربیت، زیر او قرار میگیرد. اصلا خاصی که باها کردن موارد دیگری که مثلا فرض نظام سیاسی، در نظام سیاسی نظام حکومتی، فرض روابط بین الملل، مسائل مختلف، اینا در زیل نظام سیاسی قرار میگیرد. خب این پس میشه نظام. ما تلقی روشنی داشته باشیم از اینکه نظام چی هستش. حالا هش ساخت و پرداخت چارچوب ها و ساختارهای بله کشف، ساخت و پرداخت چارچوب ها و ساختارهای منسجم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره مبتنی بر دیدگاه های استنباط شده الهی برای تنظیم و سامان بخشی و ابعاد گوناگون زندگی بشر و جهت‌دهی به انسان در راستای دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی، این می شود نظام سازی اسلامی. عنایت دارند سروران معظم و فضلای مکرمی که در محضر مبارکشون هستیم، چه به شکل حضوری چه به نحو مجازی، البته باز با عرض اعتذار محضر افاقید معظمی که در جلسه حضور دارن. در تقدیر ما اینجا تعبیرمون دیدگاه های استنباط شده الهی است، نه فقط احکام، اخلاق هم هست، معارف هم هست، نظام وقتی میخواد شکل بگیره همه اینها رو سامان میده، همه اینها رو پوشش میده، همه اینها رو پوشش میده، فقط احکام نیست، همه اینها در نظام مطرح هست و وجود دارد. به بیان دیگر اگر بخوایم بگیم، مجموع آموزه‌های دینی رو میتونیم به دو دسته هست‌ها و بایدها تقسیم بکنیم. باز هست‌ها رو به دو دسته هست‌های نظری محض و هست‌های ناظر به عرصه عمل و نزدیک به عملیات تقسیم می‌کنیم. همچنین بایدها رو به دو دسته بایدهای کلان و بایدهای خرد تقسیم می‌کنیم. گزاره‌های از قبیل هست‌های ناظر به عمل که از مبادی قریبه اجرا و عملیات هستند، و همچنین آموزه‌های از نوع بایدهای کلان، اینا بدنه اصلی نظام های اسلامی رو تشکیل میدن. بایدهای کلان با قواعد فقهیه تقریبا همپوشانی دارد. این اون چیزی که در قواعد فقهی هم مطرحه، بخشش همین بایدهای کلانی هست که در حقیقت مطرح هست. اینا میشود اون نظام. خب حالا من اگر بخوام خیلی به اجمال عرض بکنم، در طبق ساعتی که مقابل من هستش حدودا 8 دقیقه دیگه فرصت دارم، از محضر مبارکتون که نه کل 8 دقیقه، این ساعت لپتاپ من دارم، ساعت چی کجا هست، از محضرتون که من الان نه همه 8 دقیقه رو، بخش از 8 دقیقه رو بخوام استفاده بکنم، محضر مبارکتون که بله این نظام، وقتی ما میگیم نظام اسلامی، نظام سازی اسلامی، خب این یه مقدمات و مقدمات اسلامی هم دارد. یکی از مقدمات غریبه نظام سازی اسلامی و آخرین تمهید فقهی در حوزه فقه الشریعه برای ورود به عرصه ساخت و پرداخت نظام های اسلامی، البته در چارچوب تفقه جامع و نظریه تفقه جامع، عبارت است از فقهی که با غلبه روی کرد اجتماعی و عمدتاً ناظر به امور، تعاملات و مناسبات اجتماعی در زندگی انسان سامان پیدا میکنه و به طور خلاصه ما به اون میگیم فقه مضاف. فقه مضاف واضح است با فلسفه مضاف اشتباه نشود، ربطی به هم ندارد. فقه مضاف یعنی فقه ناظر به یه عرصه‌ای. حالا بیشتر هم چون به تعبیر و یک اصطلاح دارد تبدیل میشد، منظور عرصه‌های اجتماعی هم هست. فقه الثقافه، فقه الاقتصاد، فقه السیاسه، فقه الاجتماع، یعنی فقهی که مضاف است به یه امری که اون امر از امور اجتماعی، مناسبات اجتماعی، بفرمایید که تعاملات اجتماعی و مثلا خاطرین که مسائلی از این قبیل. به هر تقدیر حالا این تعبیری هم که تو سالهای اخیر مطرح شده از فقه نظام، اینم تقریبا شبیه به همون است که ما بهش میگیم فقه مضاف، فقه مضاف به اجتماعیات و تعاملات و مناسبات اجتماعی، این همون است که الان بهش میگن فقه نظام. لا مشاحته فی الاصطلاح، حالا خیلی اینجا ما بحثی از اصطلاح و عنوان و نام نداریم. به هر تقدیر هر نظام اجتماعی به دنبال برقرار کردن نوع خاصی از نظم و ترتیب در روابط و مناسبات اجتماعیه و رسالت فقه مضاف به اجتماعیات و تعاملات و مناسبات اجتماعی تبیین اسلامی نظم حاکم بر این روابط و مناسبات است. بشر در زندگی اجتماعی خودش یک سری روابط و مناسبات دارد. تبیین اسلامی این مناسبات و روابط و تعاملات میشه فقه مضاف به اجتماعیات، فقه مضاف. به بیان دیگر نظام‌های اسلامی از جمله ثمرات و خروجی‌هایی هستند که مستقیماً بر تدوین فقه‌های مضاف مترتب میشن، البته به شرطی که تدوین فقه‌های مضاف با رعایت کامل و دقیق اون گام‌ها و مراحلی باشد که ما در نظریه تفقه جامع بیان کردیم و همچنین اصول قواعدی که در نظریه تفقه جامع بیان کردیم که من اینها رو خواستم عرض بکنم که دیگه چون وقتم رو پایان هستش ازش عبور میکنم. لکن باید توجه داشته باشیم که شکلگیری نظام‌های اجتماعی اسلامی یا شکلدهی به این نظام‌ها از نظر اسلام در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه فرهنگ و سایر عرصه‌ها گذشته از ابتناع بر فقه‌های مضاف و افزون بر سیراب شدن ریشه این نظام ها از چشمسار زلال فقه اکبر، حکمت الهی و اندیشه های بنیادین اسلامی، همون عقاید و معارف، نیازمند بهره‌مندی جدی و الزامی از آموزه های اخلاقی در حوزه های خاص و تخصصی هم هست. این جنبه اخلاق هم در جا مطرحه. پس نظام اسلامی در فقه اکبر، عقاید و معارف اساسی ریشه داره و با استفاده مستقیم از فقه اوسط و اصغر، یعنی همین فقه الشریعه و اخلاق، قوام پیدا میکنه و ساخته میشه. فرض کنید نظام سیاسی اسلام که با تکیه بر فقه مضافی به نام فقه السیاسه به همراه لحاظ اصول و تعالیم اخلاقی مرتبط با این حوزه تشکیل میشه و خطوط کلی، خط مشی‌های اساسی و ساختار کلان سیاست اسلامی رو تعیین میکنه تا بعد در مرحله بعدم دانش سیاسی از منظر اسلام شکل بگیره. و آخرین نکته این که افزون بر اینها بهره‌گیری از شیوه ها و راهکارهای عقلایی و تجربه متراکم بشری در طول تاریخ در زمینه زندگی اجتماعی و تمشیت اون و توجه عملی به اقتضائات عرفی، زمانی و مکانی و چارچوب اندیشه و آموزه های توحیدی و اسلامی هم از مقدمات و مقدمات نظامسازی اسلامی هست که دیگر یه بحث مفصلی است که حالا اینکه ما میگیم که اقتضائات عرفی، زمانی و مکانی باید بهش توجه بشه، از اون شیوه های عقلایی باید و راهکارهای عقلایی باید استفاده بشه، اما همه اینا در چارچوب اندیشه اسلامی باید باشد، در چارچوب تعالیم توحیدی و اسلامی باشد. این یعنی چی؟ این همون بحث هایی است که به تفصیل مطرح می شود در باب موضوع شناسی، در باب از مفاهیمی که دخالت زمان و مکان در اجتهاد و مسائل دیگری که دیگه در جای خودش مطرح هست. به همین مقدار بسنده می کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.